أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله رب العزيز أرواهنا للتراب مخدمه الفداء واللعنة على أعمالهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدمة مجلس مروض رضايات إمام زمان عليه السلام قرار بدهد بركة الصلوات بر محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم.
أولا که تشکر میکنم از اینکه بزرگواری فرمودید و این فرصت رو در اختیار قرار دادید، و ثانیا هم از اینکه تصدیل میکنم و وقتی شما اساتید رو میگیرم عذرخواهی میکنم، و ثالثا هم اگر این بحثا عرضه میشه در واقع از باب این که ایشالله مورد بحث و بررسی قرار بگیره، و الا در محضر اساتید فن این بحثا زیر به کرمان بردن است. من به جای تعریف اونر که خیلی هم نتیجه نخواهد داد، بحث رو از یک جای دیگه شروع میکنم که به تعریف هم اولا منتهی میشه و نوعی تعریف هست. اون عوامل دخیل در شکلگیری هنر هست. من چند نکته دیگر رو هم گذرا عرض میکنم. ایشون نهاد دارید که هنر هر تعریفی که از اون میشود و هر طبقه بندی که برای او قائل بشید مستند به عوامل فراوانی است که بخشی از اونها عوامل انسان شناختی هستند. یعنی قوای فعال یک هنرمند و مجموعه فعل و انفعالات درونی که در متن وجود یک هنرمند اتفاق میفته از عوامل اثرگذار و آثار هنری و خلاقیت های هنری هستند. و دوم عوامل اجتماعی هستند. یعنی اینطور نیست که هنری پدیده مستند به شخص باشه. بله حتما عرض کردم عوامل انسان شناختی و روان شناختی دخیل در پیدایش هنر هستند، ولی عوامل منحصر به اینها نیستند، بلکه یک بسترهای اجتماعی وجود دارند که هنر در ظرف اون بسترهای اجتماعی تحقق پیدا میکنه که حالا باید مورد بررسی قرار بگیرن. و سوم هنر منصوب به عوامل تاریخی و مرحله تاریخی خاص جامعه است. نه فرض بفرمایید مثلا عرض میکنم صنعت سینما با تعریف و گستری امروزینی که داره معقول نیست که در دوران مثلا 2000 سال قبل پیدا بشه و شکل بگیره. ممکنه یک زیربناهایی برای این هنر در دیرباز هم بوده، ولی این هنر و این صنعت با فرقی که اسمش رو هنر بگذاریم منصوب به یک دوران خاص تاریخی است که در قبل از او امکان ظهور و بروزش وجود نداره. بنابراین می شود بگید که عوامل تاریخ ساز هم دخیل در پیدایش و تغییرات و پیشرفت هنر هستند، و ظهور یک هنر و منقرض شدنش و پیدایش هنر جدید، عبور از مرزهای هنر و وارد مثلا مرحله جدید شدن هنر، عبور از مرزهای سنت، اینها عواملی هستند که در پیدایش هنر و پیشرفت او دخیل بودند و هستند. این نکته اول. بنابراین اگر ما بخوایم در باب هنر به دقت بحث بکنیم و پیدایش و تغییرات و تکامل هنر رو بشناسیم، باید سهم همه این عوامل مورد توجه و دقت قرار بگیره. نکته دوم این که همه این عواملی که در پیدایش هنر دخیلند به صورت جبری عمل نمی کنند، یعنی نه جبر شخصیتی و آثار هنری و خلاقیت های هنری حاکم هست، نه جبر اجتماعی و نه جبر تاریخی. و این جبر هم اهم از مفهوم مادی جبر و مفهوم الهیش هست، یعنی این جبری که نفی میکنیم فقط جبر مادی نیست که عوامل مادی به صورت جریان ضرورت علت و معلولی بر خلاقیت های هنری حاکم باشند، جبر الهی هم هست. یعنی این طور نیست که پیدایش هنر و تغییرات و پیشرفت و یا زبان یک هنر خاص صرفاً منصوب به عوامل عرض کنم ماورایی باشند و هیچ گونه اراده های انسانی در پیدایش و تغییراتش دخیل نباشه. همینطوری که تحلیل جبری از تکامل جامعه و تاریخ رو در قالب جبر مادی باطل میدونیم، در قالب جبر ماورایی و الهیاتی هم منتفیست. این هم نکته بعدی. بنابراین اختیار انسان و رشد اختیار انسان دخیل در پیدایش و پیشرفت هنر بوده و هست. و بر همین اساس اگر شما عامل اختیار رو دخیل در پیدایش هنر کردید، امکان داوری نسبت به حقانیت و عدم حقانیت هنر فراهم میشه. تا قبل از او امکان چنین داوری وجود نداره. اگر اختیار انسان ها در پدید آوردن هنر و آثار هنری و خلاقیت های هنری نقش ایفا نکنن، شما به هیچ وجه نمیتونید هنر رو به حق و باطل تفسیر بکنید. بله ممکنه یک تحلیل هایی از حق و باطل بشود، مثل این که فرض بکنید هنر مربوط به یک دورانی که یا مربوط به یک طبقه خاصی که دوران اونها گذشته است، ممکنه یه چنین تعریف هایی بر حق و باطل کرد. ولی اگر خوب دقت کنید بعد از اینکه اختیار نقش شده جبر علت و معلولی حاکم است، در واقع این حق و باطل حق و باطل ارزشی نخواهد بود. یعنی داوری نسبت به ارزشمندی یک هنر و عدم ارزشمندیش وقتی جایگاه پیدا میکنه که برای اختیار انسان در شکل دیدی این هنر شما نقش خواهید داشت. بر همین اساس اگر شما فرایند پیدایش هنر و تغییرات و پیشرفت و تکامل هنر رو تحت تأثیر اراده های انسانی بدونید، امکان داوری نسبت به هنر که این هنر حق است یا باطل است فراهم میشه. و همینجا هم هست که شاید بتوان گفت که ما در یک شکل کلی در یک تقسیم بندی کلام دو جنس از هنر رو میتوانیم تصویر بکنیم. در هیچ شکل این دو جنس هم به شکل صفر یا صد ما نمیخوایم حکم بکنیم، ولی میشود دو طیف از هنر رو تصویر کرد. یک طیفی که ناشی از اختیارات سوء هست، یک طیفی که تحت تأثیر اختیارات خیر شکل میگیرند. و مجموعه عواملی که عرض کردیم در پیدایش اون هنر دخیلند، از عوامل تاریخی اجتماعی و عرض کنند انسانی یا به تدریجی شخصیتی، این عوامل میتوانند به خیر و شر تقسیم بشوند. و مدار خیر و شر هم که خیر و شر اخلاقی است و حاکم بر پدیده های هنری هست، مدارش هم برمیگرده به پرستش نسبت به حضرت حق، که این بحث کلی است در جای خودش بعد طرح بشه که آیا معیار خوب ارز کنن ارزش های اخلاقی چیست. ارزش های اخلاقی حتما اولا تحت تأثیر اختیار تعریف میشن و ثانیا تحت تأثیر پرستش. اگر شما پرستش رو حذف بکنید، مفهوم خیر اخلاقی و خوبی و بدی اخلاقی شکل نمیگیره. حتما هر کسی که یک داوری اخلاقی دارد مبتنی بر الهی است که برای خودش انتخاب میکنه. ولی شما مطلقا رابطه خضوع و تعلق و پرستش و افتقار رو بردارید، مفهوم خیر و شر اخلاقی شکل نمیگیره. بر همین اساس هم خیر اخلاقی عبارت است از تواضع و خشوع نسبت به اله حقیقی، و شر اخلاقی هم عبارت است از استکبار، به تعبیر دیگه تقوا و فجور. از این تعبیر نورانی قرآنی هم که فالهمها فجورها و تقواها نباید تعبیر بشود به مفاهیم دیگر. اون چه در فطرت ما سر ما الهام شده به عنوان خیر و شر تقوا و فجوره. تقوای نسبت به حضرت حق و حدود الهی رو رعایت کردن، و فجور رو از کنم زیر پا گذاشتن حدود بندگیست. و همه خیر و شر اخلاقی به اینجا برمیگرده. بنابراین اگر ما خیر و شر اخلاقی قائل باشیم و او رو بخوایم بگیم که در هنر ظهور پیدا میکنه، اگر بپذیرید که انسان دارای اختیاره و این اختیار در اصل پرستش خدای متعال هم جاری است و به انسان اجازه دادن که از پرستش خدای متعال و مناسک این پرستش که دین هست تخلف بکنه، لا افراح فی الدین، بعد از این که قد تبین الرشد من الغی، بنابراین دو تا دستگاه هنر هم میتونه شکل بگیره. هنری که تابع پرستش خدای متعال هست و هنری که تابع خروج از مدار پرستش و استکبار نسبت به خدای متعال هست. خلاقیت های هنری از این دو حوزه بیرون نیستند. اراده هایی که تسلیم به خدای متعال هستند به صورت اجتماعی و تاریخی هم افزا میشن و جامعه تاریخی مؤمنین شکل میگیره و طبیعی است که در این جامعه خلاقیت های هنری تحت تأثیر فرهنگ بندگی خدای متعال و ایمان هستند. و جامعه مستکبرین هم بر محور فرآیند تاریخ شکل میگیره و طبیعتاً در اونجا هم یکی از محصولاتشون هنر و به اصطلاح خودشون پیشرفت های هنری است که بر محور فرهنگ استکبار و خدای متعال این هنر شکل میگیره و رشد پیدا میکنه. این هم یک نکته که هنر اخلاقی و غیر اخلاقی، خیر و شر در هنر و زشتی و زیبایی در خود هنر تابع این است که اختیار اثرگذار بر پیدایش هنر از چه جنس اختیاری باشد، اختیار سوء باشد یا اختیار شر. این هم یک نکته. و از همین جا یک نکته دیگری که باز باید بهش توجه بکنیم که از این زاویه هم میشود هنر رو مورد دقت قرار داد، که عرض کردم تو همین مسیر به تدریج هنر تعریف هم میشه دیگه، یعنی بر اساس عوامل دقیق در پیدایش هنر، جهتگیری های هنر و یکی هم کارآمدی هنر هست. بنابراین هنر در دو دامن اثرگذار هست، یک هنری است که بستر تحرک اراده های انسانی در مسیر بندگی خدا مثال هست و منتهی به ترغیب به پرستش و خضوع و تواضع و شدت بندگی میشه، و هنری هم هست که منتهی میشود به تحرک مادی و افزایش احساسات مادی انسان، گرایشات مادی انسان و ایجاد تحرک مادی و شدت روانی به طرف دنیا. و احیانا هر دو اینها میتوانند مبدع عبور از یک ساختارهایی و ایجاد یک تحولات اجتماعی عظیمی هم بشن. هم عاشورا میتواند، حالا عاشورا رو با اینها مقایسه کردن که کار ثوابی نیست، ولی در مقیاس حاکمیت بر کل تاریخ میتواند مبدع تغییر احساسات انسان، درک انسان از زیبایی ها، از خیر و شر، از معروف و منکر، و مبدع یک تحرک عظیم تاریخی و عبور جامعه بشری از یک موانع تاریخی بشه. هم فرض بکنید هنرهای باطل میتواند بستر پیدایش انقلابهای اجتماعی در نقاط رنسانس بشه. مثل یکی از عوامل دخیل در رنسانس هنر هستی. بنابراین هر دو مبدع ایجاد یک نوع تحرک و ایجاد یک ظرفیت‌های جدید برای عبور از ساختارهای اجتماعی بشن و طبیعتاً ایجاد یک نوع تعارض بین مطلوبیت‌های اجتماعی و ساختارهای موجود ایجاد بکنن و جامعه رو عبور بدن از وضعیت. این جزء آثار هنریست. و از این زاویه هم هنر یک امر قابل تأملی می شود دیگه. وقتی شما می تونید به وسیله هنر انقلاب اجتماعی ایجاد بکنید و تو این مقیاس هنر اثرگذار هست، ما باید برای استفاده از این ظرفیت هنر تدبیر و برنامه ریزی بکنید. و به عکس برای مهار تأثیر گذاری هنر باطل و فضای جامعه ایمانی هم تدبیرهای جدی میاندیشه. به تعبیر دیگه هنری که از ابزار جنگ نرم بین جبهه حق و باطل بوده و هست و ما از این نباید غافل بشیم. به تعبیر دیگه ممکن است هنر ابزاری بشود برای اینکه احساسات اجتماعی رو، درک اجتماعی رو از خونم از وضعیت موجود عبور بده، وارد یک فضایی بکنه و انتظارات رو ایجاد بکنه که به تعارضات اجتماعی ختم بشه. و این هم از ظرفیت های کارکردی هنر است که ما باید بیشتر توجه داشته باشیم، هم استفاده بکنیم و هم دقت مواظب باشیم که تحت تأثیر دستگاه هنر باطل قرار نگیریم. من فکر میکنم الان نقش هنر مادی در هنجار شکنی های اجتماعی و ایجاد یک تحولاتی در جامعه دینی و سست کردن بنیان های اعتقادات معنوی رو کسی نمیتونه انکار بکنه. همون نکته ایست که عرض کردم، کمان که درفش هم قابل این کار نیست. تعبیر امام هنر شهادت تأثیری که در ایجاد تحولات عمیق اجتماعی در جامعه جهانی داشته قابل تردید نیست. خب حالا هم یک نکته، نکته دیگری که قابل توجه هست تحلیل عوامل انسان شناختی دخیل در هنر هست. بعد هم از کدن عوامل جامعه شناختیش و حتی عوامل تاریخی اثرگذار. اینکه هنر تحت تأثیر چه عواملی شکل میگیرد و به تعبیر دیگری حالا هنرمند که اثر هنری رو خلق میکنه با به کار گرفتن چه عواملی، چه قوایی در درون خودش و فعال کردن اونها و همچنین حالا عوامل بیرونی این کار رو انجام میده. تو بیدن خلاقیت هنری اول امری که دخیل هست گمان میکنم که عقل عملی انسان هست، که عقل عملی انسان به منزله ترازوی در وجود انسان عمل میکنه که وزن توزیع میکنه، اعتبار گذاری میکنه و ارزش گذاری میکنه برای افعال و اشیا و امثال اینها. و این امر دائما در عمل کرده اختیار انسان جاریست. شما هر تصمیم کوچکی که میخواید بگیرید حتما وقتی میخواید اقدام کنید ارزش گذاری میکنید و در نهایت به این تصمیم میرسید که این خوب است یا بد است. از کوچکترین فعلی که میخواد انسان انجام بده، یک نگاه بکنه، یک قدم برداره، یک نوشیدنی رو بنوشه، تا فعالیت بزرگتر و ماندگارترش، میخواد یک قرارداد اجتماعی ببنده، میخواد یک تشکیل خانوادهی بده، یک تجارت بزرگی بکنه، تا اونجایی که فعالیت های ماندگارترش رو انتخاب میکنه، میخواد مثلا انتخاب جهتگیری تاریخی خودش رو، همه اینها بر اساس یک سنجشی در درون انسان اتفاق میفته که انسان وزن میکنه که بالاخره به نتیجه میرسد که این کار خوبه یا بده، باید انجام بدم یا نباید انجام بدم. این ابزاری که ما به وسیله او توزیع میکنیم و وزن میکنیم و اعتبار میدیم، میسنجیم، موازینی که ما به وسیله اونها انتخاب میکنیم، اینا در عقل عمل ما به یک معنا شکل میگیرن و موازینی هم که ما قرار میدیم موازین یکسانی نیستند. در موضوعات مختلف ممکنه ابزاری که ما باش محاسبه میکنیم، شاخصه ای که باش میسنجیم، شاخصه های متفاوتی باشن، ولی بالاخره موازینی داریم، مثلا موازین ها ارزش گذاری میکنیم، قیمت گذاری میکنیم و انتخاب میکنیم. این موازینی که ما داریم که عقل عمل ما هست، ممکن هست که این ترازوها به صورت موازین مرتبط عمل بکنند. و یک نظام موازین تو جامعه پیدا بشه که استحکام این نظام موازین برمیگرده به یک عقل عملیه، حالا تعبیر عقل عملی هم نمیتونم دیگه بکنم، برمیگرده به یک دستگاه ارزش گذاری محوری که جاری در ارز کنم اختیار انسان میشه و موازین انسان رو شکل میده. بر همین اساس نهایت بکنید عقل عملی انسان و عقل عملی اجتماعی که ارزش گذاری میکنه و توزیع میکنه دو جریان درش شکل میگیره. یکی جریان عقل است، یکی جریان جهل که در حدیث عقل و جهل به شکل مبسوط ازش بحث شده. یعنی دستگاه جهل هم نظام ارزش گذاری داره و نظام ارزش گذاریش مبتنی بر استکبار بر خدای متعال شکل میگیره. یعنی با جهتگیری استکباری که میکنه یک امکاناتی قوایی به او داده میشود که به وسیله او ارزش گذاری میکنه، میسنجه، خوب و بد میکنه، زشت و زیبا میکنه و در نهایت تصمیم میگیره. کنار فرمیدیم، یعنی اون دستگاهی که از کنم جهتگیری اساسیش بر استکبار از خدای متعال هست و طبیعتاً حساسیت هایی و از کنم صفاتی پیدا میکنه، جنودی بر او خلق میشه، جنود عالم رو احساس میکنه، به احساس نسبت به عالم پیدا میکنه، دستگاه توزین و ارزش گذاری در نهایت پیدا میکنه. یعنی بر اساس صفاتی مثل بخت، حرص، حسد دنیا و امثال این صفاتی که صفات جهل است، یک توزین میکنه، ارزش گذاری میکنه و بعد هم بر اساس همون انتخاب میکنه. کما این که عقل هم که عبودیت حضرت عقل رو انتخاب میکنه بر اساس قوایی که بر او خلق میشه، در نهایت به یک داوری روشنی میرسد نسبت به حق و باطل و توزین میکنه. بنابراین تلقی عقیل نه اول قوهی که در پیدایش هنر و خلاقیت های هنری اثرگذار هست، عقل عمل انسان هست که این عقل عمل هم به صورت یک از کنن پیوستار مرتبط با عقل از کنن تعبیر عقل هم هست که تعبیر مسامحیست دار، مرتبط است با محور شکلگیری عقل تاریخی و اجتماعی انسان ها. یعنی آدمی که اختیار سوء میکنه و در جبهه ابلیس قرار میگیره، به تدریج عقل عملی او هم شیطنت‌آمیز داوری میکنه، شیطانی میشه و داوری باشم شیطنت‌آمیز میشه. واقعا داوری میکنه، به نظرش میاد این کار خوب است، ولی وقتی داوری میکنه ترازویی که برای داوری به کار میبره یک ترازوی شیطانی است. کما اینکه در اون طرف کسانی هم که در جبهه انبیا و اولیا قرار میگیرن، مستمرن داوری میکنن، زیبا شناسی میکنن، زشت و زیبا رو تشخیص میدن، خوب و بد رو تشخیص میدن، توزیین میکنن بر اساس عرض کنم جریان هدایت و نور الهی و نور عقل. خلاصه دستگاهی که در انسان توزیین میکند اشرایی و دستگاهی است که نورانی است و ظهور عقل و صفات عقل در او هست، یا نه ظلمانی است و ظهور جهل و صفات جهل. و این توزیین و وزن کردن هم در نهایت به تعبیر قرآنی شاید بشه بگید به دو دسته تقسیم میشه. یک جریانی است که خفت موازین و یه جریانی است که ثقلت موازین و الان میفهمید مجموعه موازین یا خفیفند یا ثقیلند. و اون وقت در مسیر حرکتی که عالم داره به یه نقطه میرسیم که یک تحولی پیدا میشه و قارعت و ملقاره و معدراک ملقاره، جریان قارعه ایست که یوم یکون الناس کل فراش المفسوس و تکون الجوار کل اهل المنفوش، و اما من ثقلت موازینه. در اون جریان انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، انسان هایی که ثقلت موازینه و انسان هایی که خفت موازینه. حالا اون دیگه باید تو تفسیر بشه و خیلی هم تعبیر رأی نکنید، ملاحظه فرمودید در تفسیر قارعه در روایت است که انا القارعه، حسن فرمودن وقتی اون میزان حق برخورد میکنه به میزان باطل و عرض کنم یوم تکون جبال و کل اهن منفوش. سلام علیکم. حالا نهار بکنید این ترازوی عقل انسان که در خلاقیت های هنری حضور پیدا میکنه، یا دو شکل میتونه داشته باشه، میتونه ترازوی حقی باشه با موازین حق و موازین ثقیل، میتونه ترازوی باطلی باشه با موازین باطل و موازین خفیف، و هر دو هم عمل میکنن ولی یکی پایداری داره که پایداری نداره. این موقعی من مثال میذارم، البته این مثال خیلی دقیق نیست. وقتی یک نظام اجتماعی متلاشی میشه، موازین اون نظام همه تخفیف میشن دیگه. یعنی اونهایی که اشیاء ارزشمندی بودن دیگه به هیچ وجه قیمت و ارزشی ندارن. موازین اونایی که موازینشون بر اساس یک تعلقی شکل گرفته، وقتی اون تعلق به هم میخوره، اون تعلق اصلی، همه این موازین تخفیف میشن، از کار میفته. فرض کنید یه تعلقات اجتماعی بود، نظام ارزش‌های اجتماعی بر محور اون شکل گرفته بود، یه دستگاه باطلی. وقتی اون محور دستگاه فرض کنم از مدار خارج میشه، کل این ارزش‌ها از دست میرنه، همه اون چیزایی که ارزش به حساب میامدن خفیف و سبک میشن، موازین سبک میشن دیگه. موازین موازینی نیستن که ارزش داشته باشن، پشتوانه‌ای داشته باشن، بشه با اونها وزن کرد. یعنی موازین اجتماعی و نظام ارزشی جامعه مبتنی بر یک دستگاهی از نظام اراده ها و به تعبیر دیگه ولایت و تولی شکل میگیره، که وقتی اون دستگاه متلاشی شد، کل این موازین تخفیف میشه، همه ارزش ها تغییر میکنه، هم از ارزش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تغییر میکنه و یک ارزش های دیگری و موازین دیگری جایگزین میشه. پس این یک نکته که در حوزه هنر جز و اثرگذارترین عوامل ترازوی عقل و عقل عملی که کار زیباشناسی و ارزش گذاری و امثال اینها به عهده اوست، و بعد قوه خیال انسان هست که نقشش در هنر بی بدیل تقریبا هست، و معمولا در بحثایی که من دیدم و در حوزه هنر اسلامی میکنن بیشتر هم همین درست کنم تنیدن که نقش خیال و جایگاه خیال و خیال متصل و منفصل و اینها رو بحث کردن. اینم یکی از عوامل اثرگذار در حوزه هنر هست که قوه خیال انسان هست که خلاقیت های خاص خودش رو داره، و این خلاقیت ها در پیدایش هنر دخیل هستن، که شاید حوزه دخالت اعتباریات در هنر هم بر اساس مبنای مثل مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی به همین جا برگرده، که در واقع اعتباریات نوعی دخالت قوه خیال هست، که شما برای برو مسلک علامه بزرگوار شما برای مفاهیم حقیقی یک توسعه خیالی درست میکنید و یک مصادیقی رو فرض میکنید که اونها مصادیق واقعی اون امر نیستن. فرض کنیم ملکیت اعتباری، سایر مفاهیم اعتباری که در جامعه هستن توسعه مفاهیم حقیقی هستن که وسیله خیال اتفاق میفته، و رفتار انسان ها به شدت تحت تأثیر اعتباریات دیگه، یعنی تحت تأثیر نسبتی که بین قوه خیال و عقل برقرار میشه، و مفاهیم حقیقی رو توسعه میده و با توسعه اثر میذاره رو رفتار فردی و اجتماعی انسان ها. اینم یه بحث جدیست که بخش عمده ایست که باید ازش بحث بکنیم، و بحث تأثیر قوه خیال بر هنر هست. حالا این قوه چیست؟ چگونه پیدا میشه؟ رشدش چجوریست؟ نسبتش با عرض کنم عالم بیرون ما چیست؟ آیا ما خیال منفصل داریم یا نداریم؟ عالم مثال منفصل و آیا ما غیر از این که خیال فردی داریم، خیال منفصل از عالم انسانی، تخیل اجتماعی هم داریم یا نه تخیل اجتماعی نداریم؟ انسان ها خیالشون به صورت جزایر از هم مستقل عمل میکنه. این رو باید بحث میکنیم دیگه، بحث تخیل اجتماعی و نسبتش با خیال منفصل و عالم مثال و تعاملی که بین اینا برقرار میشه. ولی باز در اونجا هم تلقی حقیقی اینه که عالم خیال انسانی هم از اونجایی که تحت تأثیر اراده انسان هست و صرفا جبری عمل نمی کنه، به مسیر حق و باطل می توانه بره و طبیعتا خیال انسانی هم از قوه خیال فردی و اجتماعی مسیر حقانیت و مسیر حق و باطل، مسیر نور و ظلمت رو طی میکنه. و اگر شما عالم خیال منفصلی هم داشته باشید، هم از خیال ظلمانی و نورانی است. یعنی صرف این که در عالم منفصل از عالم ما یک عالم خیالی هست، معناش این نیست که اگر ما مرتبط با اون خیال منفصل شدیم، به یه امری منفصل شدیم که همیشه حق است. عالم خیال منفصل هم حق و باطل بردار هست. یعنی شما نمیتونه بگید دستگاه شیطان عالم خیال نداره. چرا؟ عرش و عرش داره با خودش و میتواند انسان متصل به اون عالم خیال منفصل بشه و هنر در ارتباط با اون عالم شکل بگیره. و اینجور نیست که اگر شما گفتید انسان مرتبط شد به اون عالم مثال منفصل، حالا با هم با تعابیر مختلفی که ازش می شود، حتما به یک عالمی راه پیدا کرده که اونجا عالم حقایق هست و همه چیز حق هست. نه، واقعیت هاییست که باطل هم هست. بنابراین خلاقیت های هنری در عالم خیال می تونه در اثر ارتباط خیال انسان با عالم شیطانی شکل بگیره و خلاقیت های ظلمانی باشه، تأیید هم می شه تو این عالم متناسب با حکمت، حکمت الهی. حسن هم یه نکته که ما دارای قوه خیال، عقل عمل و قوای دیگر انسانی هستیم که دقیق در پیدایش هنر هستند و این خیال و عقل عمل هم دارای یک طیفی است که در جامعه شکل میگیره. خیال ما تخیل اجتماعی داریم، عالم خیال جمعی داریم، عالم عقل عمل جمعی داریم و مجموعی ارزش های اجتماعی در عقل عمل جمعی شکل میگیره و کسر و انکسار عقل عملی جامعه است که ارزش گذاری های اجتماعی رو شکل میده. این تا اینجای بحث. حالا من به نظرم میاد این به جای تعریف هنر رو پذیریدیم. ما به جایی که هنر رو به یک کلمه تعریف کنیم، هنر به نظرم میشه این پدیده ای با این طول و عرض و با این جهتگیری ها. حالا اگر این تعریف از هنر رو فی الجمله بپذیریم، هنر اسلامی یعنی چه اون وقت؟ این طبیعتا منوط به این است که شما اسلام رو هم باز تعریف کنید. اگر اسلام عبارت است از یک طیفی از گزاره‌های توصیفی، تکلیفی، ارزشی، گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی، گزارش‌های تکلیفی و گزارش‌های توصیفی و اعتقادی و گزارش‌هایی که ناظر به اخلاق عرفان هستند و ارزش گذاری می‌کنند، بعد رابطه بین اون گزاره‌ها و اون نظام مفاهیم رو با هنر برقرار بکنه. ببینیم چه نسبتی بین اینها هست و چه نسبتی بین اینها باید برقرار بشود. یعنی ما بین آموزه هایی که از دین به دست میاریم، هم از احکام فقهی تکلیفی و احکام توصیفی و حکمی و احکام ارزشی و اخلاقی، این سه دست احکام، چه نسبتی باید بین گزاره هایی که در متن دین هست با هنر برقرار بشه و آیا ظرفیت دارن این گزاره‌ها که هنر رو سامان دهی بکنن یا نه؟ همینجا عرض بکنم طبیعتاً اگر ما بخوایم قائل بشیم به این که هنر باید مبانی داشته باشه، مبانی هنر باید از مجموعه گزاره‌های توصیفی، تکلیفی و ارزشی دین استنباط بشن که ما از او تعبیر میکنیم به مکتب هنری اسلام. مکتب هنری اسلام مجموعه آموزه‌هایی است که شما میتوانید از دین استنباط بکنید، از دین اسلام، از منابع دینی که مربوط به حوزه هنر میشن، هم از آموزه‌های اخلاقی، کلامی و اعتقادی و تکلیفی. داریم چنین چیزی یا نه؟ مثلا میگم حالا در فقه موجود خود ما بخشی از گزاره و قضایای فقهی ما ناظر پدیده‌های هنری است دیگه، که در مثلا عمدتاً مکاسب محرم ازش بحث میشه در فضای کنونی فقه ما، مثل بحث از قناب و موسیقی و مجسمه سازی و نقاشی و امثال تصویرگری و امثال اینا که ملاحظه فرمودید. آیا فقط گزاره‌هایی که مربوط به حوزه هنر میشن گزاره‌های فقهی هستن؟ نه، یا گزاره‌های توصیفی و ارزشی هم داریم که ناظر به عرصه هنر هستن؟ و آیا این گزاره‌ها فقط مربوط به موضوعات هستن یا مربوط به نظامات هم میشن و مربوط به بالاتر تکامل عرصه هنر هم میشن؟ پس یک بحث که اگر ما دین رو در مقیاس آموزه‌های اخلاقی، اعتقادی و فقهی تعریف بکنیم، چه نسبتی بین اینها و هنر برقرار است؟ نسبت موجود چیست و نسبت مطلوب چیست؟ یعنی در شکل مطلوب چه نسبتی باید برقرار است؟ و آیا آموزه هایی که دخالت میکنن در هنر در مقیاس موضوعات هست یا در مقیاس نظامات و تکامل هنر هم دین نظر باید بده و نظر میدهد؟ تو همین مرحله تلقی این است که دخالت دین در هنر باید دخالت در مقیاس تکامل هنر باشه و نقشه تکامل هنر از دین به دست بیاد، نه اینکه هنر مسیر تکاملی خودش رو طی بکنه و بعد ما بخواهیم در پایان خروجی هایی که هنر داشته اونها رو بیان ممیزی شرعی بکنه، بلکه باید رابطه بین معارف دینی و هنر یک رابطه فرایندی باشه به تعبیر. یعنی آموزه های دینی باید در تکامل هنر نقش ایفا بکنن. بنابراین همینجا من عرض میکنم که ما اگر بخوایم هنر دینی داشته باشیم، اون علمی که میتواند علم پایه باشه عبارت است از مکتب هنری اسلام، نه فلسفه هنر. باید مکتب هنری رو جایگزین فلسفه هنر بکنید، چون فلسفه هنر عبارت است از یک فلسفه مضاف به موضوعی به نام هنر که ذیل فلسفه عام تعریف میشه به لحاظ منافع و منطق. ولی مکتب هنری ذیل تفقه دینی تعریف میشه به لحاظ منابع و روش. اما تلقیمون وقتی هنر اسلامی میشود که ذیل مکتب هنر شکل بگیره، نه ذیل فلسفه هنر به مفهوم دقیقش. یعنی آیا ما باید علوم رو تحت سیطره فلسفه قرار بدیم از طریق فلسفه های مضاف، یا نه تحت سیطره دین از طریق حکمت مضاف به موضوعات، از طریق مکتب های مضاف به موضوعات؟ یعنی ما به جای فلسفه اقتصاد مکتب اقتصادی داریم که مکتب اقتصادی مجموعه آموزه‌های ارزشی، توصیفی و تکلیفی دین در حوزه اقتصاد هست، هم از خورد و کلام و توسعه. در عرصه هنر هم همینطور است، مجموعه آموزه‌های دینی که ناظر به هنر هستن، هم از موضوعات هنری یا نسبت‌های کلان در هنر یا بحث تکامل و توسعه هنر. و همین احساس تلقی اینه که اگر بخواید شما یه حکمت مضاف به هنر داشته باشید، بیش از اون که باید با منابع عقلی و فلسفی و روش فلسفی کار بکنه، باید مستند به منابع دینی و وحی بشه و از کنم نقلی باشه. و البته این به معنای انکار دانش‌های پشتیبان هنر نیست، اما از دانش‌های تجربی و تجریدی، دانش‌های نظری و دانش‌های تجربی و اون چه حاصل عقل تجربی و عقل تجریدی است یا عقل نیمه تجریدی است، حالا اصطلاحی که وجود داره هرچه باشه، اونی که ما بهش نیاز داریم دانش‌های مربوط به عرصه هنر هم هست، ولی در جای خودش باید بحث بشه که اون دانش‌ها هم ذیل مکتب هنری باید شکل بگیرن و اون دانش‌ها هم سبقه دینی پیدا بکنن، یعنی آموزه‌های دینی از طریق مکتب هنر جاری در دانش‌ها بشه و تخصص‌ها و بعدم مهارت‌ها و بعدم جاری در هنر بشه. و این یک نکته. طبیعتاً باید علاوه بر آموزه ها تربیت دینی هم در حوزه هنر جاری بشه و تربیت قوای فعالهی که در آفرینش های هنری حضور دارن تحت هدایت دین قرار بگیره. این نکته رو بود. اما اگر شما اسلام رو گسترده تر از قیاس گزاره ها دیدید، اسلام رو به جریان الوهیت تعریف کردید و دین مناسک جریان الوهیت هست، اگر اینجوری تعریف کردید که از طریق عرض کنن ولایت حق هم جاری میشه، از طریق ولایت الهی جاری میشه، اگر دین رو اینجور تعریف کردید در واقع نسبت بین هنر و دین و سایر موضوعات انسانی اجتماعی با دین، در واقع نسبت بین جریان توحید و جریان ولایت حق و طبیعتاً مناسک جریان توحید با اون موضوع اجتماعی خواهد بود. بنابراین می‌فرمایید این دیگه شما با صرفاً یه آموزه‌ها و گزاره‌ها رو برو نیستید که می‌خواید نسبت بین این آموزه‌ها و هنر رو تعریف بکنید. از کلام اگه شما نسبت بین آموزه‌ها هم ببینید، اونجا هم باز شما می‌تونید نگاه حداکثری داشته باشید و بحث بکنید از مکتب هنری اسلام و اینکه این مکتب هنری در مقیاس توسعه هنر باید حضور داشته باشه و سراسر عرصه هنر رو تحت تأثیر خودش قرار بده. ولی بیش از این هست. دین صرفا به گزاره تعریف نمیشه و جریان الوهیت و ولایت حق است. نسبت بین این جریان و تکامل هنر رو باید مطالعه کنید. هنر اسلامی هنری است که تحت هدایت ولایت حق شکل بگیره، که البته حتما از بستر ساماندهی آموزه های دینی و مکتب دینی از کنم در عرصه هنر هم عبور میکنه، ولی صرفا این نیست که ما بکنیم دین یه سلسله گزاره است و اینها رو به ما گزار کردن که ما به این گزاره ها استنباط کنیم. حالا طبیعتاً این گزاره ها می گزاره های صامتی میشن دیگه که ما زباندارشون میکنیم. اینجوری نیست. دین یه جریان سرپرستی، جریان الوهیت، جریان ولایت و طبیعتاً به یک سلسله آموزه ها هم منتهی میشه که اونها چارچوب ها و مناسک جریان اون الوهیت و ولایت رو تعیین میکنن. اگر دین رو توسعه دادید و مفهومش رو وسیع تر دیدید، طبیعتاً تعامل بین تکامل هنر با همه اون مؤلفه هایی که برای سکر کردیم با جریان ولایت حق باید دیده بشه و هنر اسلامی هنری خواهد بود که تحت تأثیر و سرپرستی حقیقت اسلام که جریان الوهیت و ولایت حق است و طبیعتاً تحت تأثیر مکتب عرض کنن هنری اسلام شکل میگیره. بنابراین یه مقداری مفهوم هنر اسلام متفاوت میشه. همینجا می نکتر عرض بکنم که با این نگاه دیگه باید تفکیک کرد به هنر مسلمی و هنر اسلام. هنر اسلامی هنریست که تحت تأثیر اسلام شکل میگیره و بر محور سرپرستی دینی محور سرپرستی حضرت حق شکل میگیره. این غیر از هنر مسلمین هست. مسلمین در عرصه هنر خلاقیت هایی داشتن که بی تردید تحت تأثیر فرهنگ اسلام هم بوده، ولی این برای اسلامیت و هنر کافی نیست، به خصوص با توجه به این که فضای تونر اسلام بعد از رهبت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فضای نفاق هست. دورانیست که کفر لباس اسلام به خودش پوشیده و در ظاهر اسلام ظهور پیدا کرده و یه حجابی بر حقیقت افتاده. نمیخوام بگم که نقش اولیاء الهی در اینجا نادیده گرفته بشه، ولی بالاخره یه دورانیست که دوران غلبه ظاهری دستگاه باطل هست و در یک لایه‌هایی از حیات فردی و اجتماعی جامعه اسلامی دستگاه ولایت باطل نفوذ پیدا کرده، جریان نفاق نفوذ پیدا کرده. بنابراین می‌فهمید که باطن اسلام، باطن استکبار در پوشش ظواهر اسلامی ظهور پیدا کرده. خب در چنین دورانی اگر فرض کنید تحت تأثیر این ولایت و مدیریت که البته عرض کردم حتما قید خورده به تصرفاتی که اهل بیت فرمودن، که اگه اون تصرفات نبودی مسیر دیگری رو دنبال میکرد، ولی بالاخره این جریان مسلط هم وجود داشته که یه تسلط ظاهری داشته و نقش‌آفرینی در حوزه فرهنگ هم میکرده در حوزه هنر. ما نمیتونیم خلاقیت های هنری این دوران رو به اسلام نسبت بدیم، بگیم هنر اسلامی، بله تحت تأثیر فرهنگ اسلام هم هست، ولی این رو باید تفکیک کرد و ما خلط نکنیم بین هنر اسلام و هنر مسلم. بنابراین هر وقت میخوام بگیم هنر اسلام چیست، نباید بریم با یک رویکرد تاریخی مطالعه بکنیم در موضوعاتی که تحت عنوان هنر شناخته میشه و اونها رو در تاریخ مثلا جامعه مسلمین پیگیری کنیم، بگیم ما مثلا هنر اسلامی یعنی معماری اینجوری، یعنی فرض بفرمایید آوازخوانی اینجوری و امثال اینا. اینا شاخصهای هنر اسلامی نیستند، گرچه تحت تأثیر هنر هم فرهنگ اسلام هم بودن. عنایت می‌فرمایید این هم یه نکته بسیار مهم نیست که تفکیک بین هنر مسلمی و هنر اسلامی می‌کنیم. الان یکی از مغالطاتی که وجود داره تا سخن از هنر اسلامی می‌شود مصادیق هنر مسلمین موضوع بحث قرار می‌گیره. مثلا فرض کنید که شاب مهم‌ترینش هم مثلا معماری است، کفشه معماری حتما در دنیای اسلام پس از نفوذ فرهنگ اسلام تحت تأثیر ولایت حقه و تحت تأثیر فرهنگ اسلام هم بوده حتما، ولی این کافی نیست برای داوری نسبت به اسلامیت و عدم اسلامیت. این هم یه نکته است که باید توجه بشه و ایداغوشه. بر همین اساس یه نکته دیگری رو من عرض بکنم و اون این است که اگر بخواهیم ما هنر اسلامی داشته باشیم، باید عرض کنم همه قوای فعالهی که در تولید هنر دخیلن و همه دانش‌های پشتیبان تحت تأثیر فرهنگ اسلام قرار بگیرن و هنر همه ابعادش ذیل اسلام تعریف بشه، نه فقط از سوژه ها یا مثلا تعبیر دیگه چی بکنم غیر از سوژه هاش،
محصولات
یعنی موضوعاتش هست کنم آموزه هاش اینها فقط تحت تأثیر قرار بگیرن، بلکه همین فرم و قالب ها و مهارت ها و دانش های پشتیبان و همه قوای فعالی که دخیل در پیدایش هنرن باید تحت هدایت دین قرار بگیرن. میگم یک عرصه های ظاهری و پنهانی تو جامعه وجود داره، همه اونها باید تحت هدایت قرار بگیرن. و الا صرفا شما اگر بتوانید موضوعاتی رو که موضوع بحث قرار میدید متناسب با فرهنگ دین قرار بدید، این برای دین شدن هنر کافی نیست. قالب ها هم باید تغییر کنن و پیام ها هم باید تغییر کنن و فراتر از اینها، برای اینکه قالب ها، پیام ها، موضوعات تحت تأثیر قرار بگیرن، باید دانش های پشتیبان و قوای فعاله که عرض کردم، قوه خیال، قوه عقل عمل و امثال از با تحلیل تاریخی و اجتماعی کرده شد، همه تحت تأثیر دین قرار بگیرن. این امر بستر تحقق یک هنر دینی رو فراهم میکنه و طبیعتاً چنین هنری میتواند مسیر حرکت جامعه دینی رو به سمت تعالی اسلامی، به سمت عصر ظهور هموار بکنه. یعنی میتواند آسیب شناسی که میکند و انتظاراتی که ایجاد میکنه و عرض کنم میل و نفرتی که ایجاد میکنه متناسب با امور جامعه مؤمنین از فضای ظلمانی ولایت اولیاء طاغوت به سمت فضای نور و دوران ظهور ولایت حق باشه. کما اینکه هنر مادی میتواند بستر عبور جامعه ایمانی به سمت فضای ظلمانی و حاکمیت ولایت اولیاء طاغوت و ظلمانی تر شدن فضای جامعه باشه، هنر دینی هم میتواند اگر تو این در این دامنه وسیع مورد توجه قرار بگیره، وسیله‌ای باشد برای عبور دادن جامعه مؤمنین از فضای حاکمیت اولیاء طاغوت و فضای حاکمیت سقیفه و این انسداد تاریخی رو از بین ببره. میتونه کمک کنه به انفتاح تاریخی. میشود برای هنر شما نقش انفتاح تاریخی به سمت عصر ظهور قائل بشید، به شکل این به شرط این که هنر رو تو این مقیاس ببینید و در این مقیاس برای هنر برنامه‌ریزی بکنید. برای سلسله بحث‌های جدی‌تری هم هست که طبیعتاً در مرحله بعد مطرح میشه که حالا نقشه راه ما برای دستیابی به هنر اسلامی چیست و چه مراحلی رو باید طی بکنیم، نظام موضوعاتی که بعد موضوع بحث قرار بدیم چیست، اونا رو واگذار میکنیم ان شاء الله به فرصت دیگری که خودمون سال در اختیار قرار بده. چون من بیش از 3 روز صحبت کردم، 1 ساعت شد صحبت. الحمدلله.